رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. با سلام و درود مجدد به شما. در نیم ساعت آینده باز با شما خواهیم بود. اگر در گرمای خانه صدای ما رو میشنوین یا در راه در اتومبیل ها، بار دیگه به شما خوش آمد میگیم. تو این هوای سرد شایدم توی راه توی اتومبیل و تاکسی ها صدای ما رو میشنوین. یه دفعه دیگه گفتیم ممنون از شما آقای راننده، میشه لطفاً صدای رادیو رو یک کمی بیشتر کنین؟ آقا لطفاً بزن کنار، هوا سرد و یکی دست بلند کرده سوار بشه، شاید هم دلش بخواد رادیو فردا گوش کنه. جرم که نیست که، البته اگر از رادیو فردا شکوه ای نداشته باشه و اطلاعاتی نباشه. باری امروز دوشنبه 13 دی ماه برابر با 3 ژانویه و در شمال تهران نوشهر، گرگان، شاهرود و سرخس در بامداد اندکی بارون میاد و در استانهای کرمان، فارس و خوزستان هوا ابری گاه نیمه ابری. در سایر شهرهای ایران هوای خشک و آفتابی برقراره. در طول برنامه شنیدین که خشکسالی امسال یکی از خشکسالی‌های مهم 50 سال اخیره. امروز در بسیاری از شهرها مثل تهران، بندرعباس، سنندج، شیراز، کرمان و یزد وزش باد نسبتاً شدیدی هم هست. امروز مهمترین نکته درباره هوای ایران سردی دمای هواست، به ویژه در نیمه شمالی کشور. در حال حاضر یعنی در ساعت 8 دمای هوای تهران 2 درجه زیر صفره و در گرمترین ساعتها به 8 درجه بالای صفر میرسه. در تبریز، ارومیه، زنجان، قزوین، عراق، همدان، بروجرد، علی گودرز و شهرکرد دمای هوا 4 تا 5 درجه زیر صفره، در سنندج 6 درجه زیر صفر در ساعت 8 البته. در اردبیل، سمنان، اصفهان، مشهد و شاهرود 2 درجه زیر صفر. گرمترین شهر کشور هم جزیره کیشه با حداکثر 26 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و بار دیگه به اتفاق کیوان حسینی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش تلاش می‌کنیم شما رو در جریان مهمترین رخدادهای 12 ساعت اخیر قرار بدیم بدون فراموش کردن موسیقی. در ابتدا به همت همکارم کیوان حسینی که مسئولیت خبر رو به عهده داره، با سلام مجدد به کیوان به گذری میزنیم به بندر خبرها. کیوان منتظرمونه. با سلام مجدد کیوان.
درود مجدد بر شما و تمام شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
از شما بشنویم ببینیم خبر تازه چی در این 12 ساعت اخیر.
مهمترین خبر این که مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران با انتشار نامه سرگشاده اعلام کرد که از برگزاری دادگاهی برای محاکمه خود استقبال می‌کند، چرا که ادله محکم برای تمامی مواضعش در اختیار دارد. در 2 هفته اخیر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان بر حجم تبلیغات خود علیه رهبران اصلاح طلب ایران افزودند. هفته گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز گفت که محاکمه آنها که سران فتنه توصیف می شوند قطعی است. آقای کروبی در این باره نوشته است: اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند، دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود که آیا ما برای به دست آوردن قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی رأی ورزش ها را کنار گذاشته است. خبر دیگر این که سیل شدید در استرالیا موجب شده تا هواپیماهای نظامی ارتش این کشور برای کمک رسانی به ساکنین شهری در شمال شرق این کشور وارد عمل شوند. باران شدید موجب شده تا بسیاری از رودخانه ها در ایالت کوینزلند استرالیا طغیان کنند و سطح آب به بالاترین حد خود نسبت به تمامی رکوردهای ثبت شده برسد. تا کنون 22 شهرستان کوچک نیز به زیر آب رفتند و مساحتی هم عرض با 2 کشور فرانسه و آلمان از سیل آسیب دیده است. این سیل تا کنون 1 کشته بر جای گذاشته و تخمین زده می شود که حدود 1 میلیارد دلار نیز خسارت به بار آورده است. گزارش ها حاکی است 40% از شهر راکهمپتون نیز به زیر آب رفته و انتظار می رود که این میزان افزایش یابد. و آخرین خبر این که لیو میونگ باک رئیس جمهوری کره جنوبی تهدید کرد که کشورش هر گونه تهاجم نظامی کره شمالی را با شدت پاسخ خواهد داد. وی در این حال گفت که درهای گفتگو با مقام های پیونگ یانگ کماکان باز است. آقای لی در پیامی که به مناسبت آغاز سال نو میلادی از تلویزیون دولتی کره جنوبی پخش شد، بر جدیت دولتش در مذاکره با کره شمالی تاکید کرد. وی همچنین افزود که کره جنوبی آماده است کمک ها به کره شمالی را از سر بگیرد. آقای حسینی،
با سپاس مجدد از کیوان و تا فردا که دوباره با کیوان حسینی خواهیم بود در این برنامه، حالا بپردازیم به سایر مطالب این برنامه صبحانه با خبر. سایت ویکیلیکس یک سری سند محرمانه درباره اسرائیل فاش کرده و نوشته بر پایه یکی از این اسناد اسرائیل خودش رو برای یک جنگ گسترده آماده میکنه. درباره سرنگون شدن دو هواپیما بر فراز خلیج فارس نظر یک کارشناس مسائل استراتژیک رو خواهیم شنید. مطلبی داریم درباره حمله تازه هواداران رهبر و دولت به اصلاح طلبان. پس از شنیدن یک ترانه گذری خواهیم داشت به شهرهای مختلف کشور برای آگاهی از رخدادهای این شهرها. سایت ویکیلیکس اسناد محرمانه تازه‌ای درباره اسرائیل منتشر کرده. بر پایه یکی از این اسناد رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در سال 2009 به هیئتی از کنگره آمریکا گفته که کشورش یعنی اسرائیل خودش رو برای یک جنگ گسترده آماده می‌کنه. در این اسناد همچنین به نقل از بلندپایه‌ترین مقام ارتش اسرائیل گفته شده که در صورت پرتاب موشک شهاب 3 از سوی ایران، اسرائیل تنها 10 تا 15 دقیقه برای نشون دادن واکنش فرصت خواهد داشت. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
به نوشته این سند که منتسب به سفارت آمریکا در تل‌آویو است، ژنرال گابی اشکنازی در سال 2009 به یک هیئت از کنگره آمریکا گفته است: من ارتش اسرائیل را برای یک جنگ گسترده آماده می کنم، چرا که در این صورت ساده تر است که آن را به یک عملیات کوچکتر تبدیل کرد تا اینکه راه برعکس را رفت. پایان نقل قول. بر پایه این گزارش، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به هیئتی از کنگره آمریکا گفته است: تهدید حمله‌های موشکی به اسرائیل از هر زمان دیگری جدی‌تر است. به همین خاطر است که اسرائیل چنین تمرکزی بر روی دفاع در مقابل حمله موشکی دارد. در ادامه این گزارش همچنین از ژنرال اشکنازی نقل شده که وی به هیئت آمریکایی می‌گوید در صورت پرتاب موشک‌های شهاب 3 از سوی ایران، اسرائیل تنها 10 تا 12 دقیقه برای واکنش فرصت خواهد داشت. این گزارش می‌افزاید که گابی اشکنازی شمار موشک‌های شهاب 3 ایران را 300 فروند تخمین زده است. بر پایه اسنادی که از طرف سایت ویکیلیکس منتشر شده، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل شمار موشک‌های حزب الله لبنان را نیز 40,000 فروند برآورد کرده است که به گفته وی بسیاری از آنها می‌تواند به عمق خاک اسرائیل نفوذ کند. بر پایه این سند، ژنرال اشکنازی همچنین گفته است که حماس هم امکان شلیک به سوی تل‌آویو را دارد. طبق این سند که منتسب به سفارت آمریکا در تل‌آویو است، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل که یک سال پس از حمله به غزه سخن می‌گفته هشدار داده است که حمله بعدی به غزه هزینه انسانی بیشتری برای فلسطینی‌ها خواهد داشت. وی در این حال تأکید کرده است که حمله به اهداف غیر نظامی در سال 2008 در غزه از روی عمد نبوده است. در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به نوار غزه در سال 2008 نزدیک به 1400 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند.
جمشید زند گزارش می‌داد. خبری که از دیروز یک شنبه مورد توجه اغلب رسانه‌ها و حتی رسانه‌های غربی قرار گرفت، خبر سرنگونی دو هواپیما توسط پدافند جمهوری اسلامی بود. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران خبر داد که دو هواپیمای جاسوسی غربی بر فراز خلیج فارس سرنگون شدند. هرچند امیرعلی حاجی زاده این دو هواپیما را از جمله هواپیمای جاسوسی بسیار دیگری برشمرد که در حریم ایران سرنگون شدن، اما در این مورد هیچ سند و مدرکی ارائه نکرد. همکارم الهه روانشاد با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا تماس گرفته و نظرش رو درباره سرنگون شدن این دو هواپیما بر فراز خلیج فارس پرسیده.
نه تنها کشورها از چنین توانایی برخوردار هستند، بلکه دیده شده گروه‌های تروریستی و یا گروه‌های چریکی هم قادر به سرنگونی انهدام چنین هواپیماهایی بودند. منتها چیزی که در مورد خبر ایران مهم هست این است که ایشون اشاره کردن به اینکه این خبر چندان مهم نیست، اولین باری است که در این باره صحبت میشه. سوال اصلی این است که آیا اساساً چنین امری تحقق پیدا کرده؟ به چه وسیله‌ای، به چه تعدادی از این هواپیما، آیا همین دو تایی که میگن کردن، به خاطر اینکه سردار حاجی زاده اشاره کردن به اینکه تعداد بسیار زیادی هواپیماهای از این قبیل رو از بین بردن. چه تعدادی و به خصوص از اونجایی که از نظر تبلیغاتی چون این امری برای جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار پربهاست، چرا عکسی از این هواپیماها منتشر نشده؟ در نتیجه سوالات زیادی مطرحه.
آقای حسن یاری، سرنگونی دو هواپیما در خلیج فارس رو چگونه میشه از دید عمومی دور نگه داشت، از اونجایی که تنها ایران نیست که خلیج فارس رو رصد میکنه، بلکه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همچنین این کار رو انجام میدن؟
به نظر من این سوال خیلی مهمی است و کلیدی است، به خاطر اینکه وقتی که مقامات ایران اشاره میکنن به دو هواپیمای غربی، تقریبا با اطمینان میشه گفت که مقصود اونها آمریکایی هاست. به تمامی منابعی که شما اشاره کردین که از دید همه اینها پنهان مونده چون این امری، به آمریکایی ها میشه اشاره کرد، به خاطر اینکه آمریکایی ها حضور دریایی دارن در خلیج فارس و ناورهایی دارن در حال تردد دائم در خلیج فارس هستن، به خصوص هواپیماهای آواکس اونها. و نهایتاً دیده شد که مثلا در افغانستان، در عراق، هر حادثه‌ای که برای نظامیان آمریکا پیش می‌اومد در مطبوعات آمریکا منعکس می‌شد و منعکس میشه. در این زمینه تا به حال اطلاعی داده نشده و بسیار بعیده که آمریکایی‌ها به خصوص مطبوعات آمریکا در این زمینه اطلاعی داشته باشن و اون رو منتشر نکنن. بر تقدیر خلیج فارس از نظر یک آبراه تقریبا کوچکی است در مقایسه با آبراهای بزرگ و به خصوص دریاهای بزرگ اقیانوس‌ها، و در نتیجه در این بریده آبی نسبتا کوچک و بسیار محدود چون این حادثه‌ای از دید دیگران نمیتونه پنهان بمونه، به خصوص این از نظر تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی ایران یک معدن طلا به حساب میومد. بازتاب چون این امری در مطبوعات ایران به وسیله و افشای اون به وسیله سپاه و دیگران به طور قطع میتونسته بسیار بسیار پربها باشه و اونو پنهان نگه داشتن و امروز در مصاحبه بسیار سطحی و گذرا از اون گذشتن بدون هیچ گونه اطلاع بیشتری، سوالات زیادی رو به در ذهن به وجود میاره.
آقای حسن یاری، چرا هواپیماهای تجسسی و یا جاسوسی در حالی که حضور ماهواره حتی به گفته خود فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به طور خیلی دقیق و صحیح میتونه اطلاعات رو ماهواره تهیه کنه، چرا باید از هواپیما استفاده کرد اصولا؟
اگر به اون بخش از گفته های سردار حاجی زاده نگاه بکنیم، ایشون میگه که از قدرت ماهواره غربی ها به طور قطع آمریکایی ها که صحبت میکنه، میگه که این ماهواره ها قادر هستند که زمین رو و اون چی که در زمین میگذره رو به طور بسیار بسیار دقیقی رصدبندی بکنن و ببینن. در نتیجه نیاز به این هواپیماها خوب میشه گفت که نیست. منتها بایستی اشاره کرد که آمریکا از این هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان، افغانستان و در یمن به خصوص تا حدی در عراق استفاده کرده، بیشتر به عنوان یک سلاح برای از بین بردن اهدافی، اشخاصی، خانه های امنی که در اونجاها وجود داشته و بر علیه اون کسانی که آمریکا از اونها به عنوان تروریست یاد کرده استفاده می کرده. در نتیجه در فضای ایران خیلی نیازی به استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین نیست.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:14 دقیقه است. در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه‌ای تا هواداران او در دستگاه‌های نظامی، امنیتی و سیاسی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق را مورد حمله شدید قرار دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی در حملات خود آقایان موسوی، کروبی و خاتمی رو سران فتنه نامیدن و تهدید کردند که اینان بازداشت و محاکمه خواهند شد. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در پاریس، درباره این تهدیدها به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
یکی از دلایلش به نظر من این هست که آقایون موسوی و کروبی و خاتمی مرتباً نشست‌های مختلفی رو برگزار می‌کنن، سخنرانی‌هایی رو می‌کنن، بیانیه‌هایی رو میدن که تمام اینها در این جهت هست که اینها هستن در صحنه و جنبش سبز در ایران زنده است به خصوص صحبت‌های اخیر آقای خاتمی که رای دهندگان رو تشویق می‌کرد که اگر چنانچه شرایطی که اصلاح طلبان در ایران خواهانش هستن مهیا بشه در انتخابات آینده مجلس مردم یعنی رای دهندگان جنبش صف شرکت بکنن، خب تمام اینها نشان دهنده این هست که برای حاکمین فعلی یک تهدید بالقوه از طرف سران اپوزیسیون داخلی در ایران وجود داره. جنبش سبز هم حاکمین خیلی خوب میدونن یه جنبش واقعی است، جنبش جامعه مدنی است، جنبشی هست که سرکوب نشده و نمیشه هم سرکوبش کرد، برای اینکه شما میلیون ها نفر رو نمیتونید سرکوب بکنید. از طرف دیگر موضع‌گیری های اخیر برخی از آیات اعزام هم در ایران به نظر من بسیار مهمه، نشون دهنده این هست که جامعه روحانیت هم در اکثریت خودش با حاکمین فعلی حداقل با دولت فعلی همسو نیست. این تمام تهدیدهایی که در چند روزه اخیر برای سران جنبش سبز انجام میگیره در ارتباط به نظر من با ضعف حاکمین فعلی برای حکومت کردنشون هست.
به نظر شما این تهدیدها احتمال داره که به فعل در بیاد یا نه؟ و در این حال آیا جامعه ایران پذیرایی این اقدام خواهد بود؟
به نظر نمیرسه که جامعه ایران کاملا و حداقل طرفداران جنبش سبز احتمال این که نپذیرن که آقایان خاتمی، کروبی و موسوی دستگیر و یا زندانی و یا محاکمه بشن بسیار زیاد هست و جامعه بین‌المللی هم این رو نخواهد پذیرفت. به نظر من در شرایط فعلی این بیشتر تهدیدی هست به سران جنبش سبز که زیاد صحبت نکنن، زیاد بیانیه ندن و در واقع به یک نوعی دارن بهشون میگن که اگر میخواید زنده بمونید، اگر میخواید که زندانی و محاکمه نشین باید سکوت اختیار بکنه. یعنی من بیشتر این رو یک تهدید به سران جنبش سبز میبینم تا اینکه این تهدید بتونه واقعا به یک واقعیتی تبدیل بشه، چرا که تبعات مختلف داخلی و خارجی خواهد داشت.
و به نظر شما اگر برخورد صورت بگیره با رهبران مخالفان چه بازتابی پیدا خواهد کرد در جامعه؟
ببینید در سطح داخلی برخی از طرفداران جنبش سبز هنوز امکان اعتراض رو به شکل سازمان یافته دارن، به خصوص جوانان، دانشجویان، زنان، اینها امکان این که به شکل گسترده‌ای بتونن اعتراضات خودشون رو چه در حیطه داخلی و چه در صحنه به گوش در واقع افکار عمومی بین‌المللی هم برسونند دارن. از طرف دیگر دستگیری سران جنبش سبز به خصوص آقایان خاتمی، موسوی و کروبی با مخالفت های بسیاری هم در بین جامعه روحانیت خواهد شد و هم در بین خود محافظه‌کاران که به هیچ وجه یک دست نیستن و بیش از پیش هم با دولت آقای احمدی نژاد به سر مخالفت دارن و این یک عملی خواهد بود که واقعا اگر آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و پاسداران هیچ راه دیگری رو برای کنترل جامعه و کنترل مخالفان نداشته باشن انجام خواهند داد، ولی تبعاتش براشون بسیار شدید خواهد بود و حتی مملکت رو میتونه به یک نوعی به سمت یک جنگ داخلی هم سوق بده با توجه به حال با تنش‌های مختلفی هم که هم به لحاظ اقتصادی بیش از پیش ما در جامعه ایران شاهدش هستیم و هم به لحاظ مشکلاتی که در بعضی از استان‌های ایران شاهدش هستیم. آنچه که به تبعات بین‌المللی هم مربوط میشه و میتونه فشارهایی رو هم بر دولت و بر رهبری به دنبال داشته باشه برای اینکه مشروعیت کل نظام جمهوری اسلامی بیش از پیش هم در حیطه بین‌المللی و هم در افکار عمومی بین‌المللی از بین خواهد رفت، مشروعیت که البته باید گفت از پارسال تا کنون عملا چیز زیادی هم ازش باقی نمونده و در نتیجه اینها رو بیش از پیش ایزوله خواهد کرد و باز من به این لحاظ هم به نفع کل نظام جمهوری اسلامی نمیبینم که بخوان سران جنبش سبز رو محاکمه بکنن.
آزاده یکیان استاد جامعه شناسی سیاسی به پرسش های بهروز کارونی پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر
و یه ترانه دیگه نام ترانه هست گرنید، خواننده برونو مارس. برونو مارس خواننده 25 ساله آمریکایی در هاوایی به دنیا آمده. نام اصلیش پیتر هرناندزه که نام سیاره مارس یا بهرامه. به این دلیل این نام را انتخاب کرده که حدس میزنه اهل سیاره زمین نباشه، چون از بسیاری مسائل ساده و روزمره بیخبره. باری مارس در سال گذشته نخستین ترانه موفق خودش به اسم Nothing on You رو عرضه کرد که در صدر جدول پرفروشترین ترانه های آمریکا قرار گرفت. ترانه تازه او هست گرنید یا به قول فرانسوی ها گرناد که این هفته رتبه نخست 100 ترانه پرفروش آمریکا رو به خودش اختصاص داده. اگه مایل باشین این ترانه رو با هم بشنویم.
My car gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم، این بار برای نگاهی به رویدادهای مهم شهرستانهای کشور. آقای رفیزاده، مهمترین نکته‌ای که در شهرستانها مورد توجه شما قرار گرفته افزایش کرایه تاکسی هاست در برخی از استانها.
در خوزستان 18% کرایه تاکسی اضافه شده و در استان آذربایجان شرقی هم بین 16-18% به طور رسمی شورای شهر تبریز تصدیق کرده که کرایه تاکسی ها باید گران بشه. نکته مهم این که آقای شهرام دبیری رئیس شورای شهر تبریز اعلام کرده که گرانی کرایه تاکسی به عهده شورای شهر نیست، بلکه این ابلاغیه وزارت کشور بوده که ما رو مجبور کرده تا کرایه های تاکسی رو افزایش بده.
در استان کهگیلویه و بویرحمت دانشگاه علوم پزشکی این استان خواستار بسته شدن پایانه مسافربری یاسوج شده.
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویرحمت اعلام کرده که پایانه مسافربری یاسوج به دلیل وضعیت بد بهداشتی و همچنین نداشتن جایی برای نشستن، نداشتن آب سرد کن، نداشتن سرویس بهداشتی و علاوه بر همه اینها رها شدن فاضلاب خانه‌های همجوار در وسط این پایانه باید تعطیل بشه. آقای مسعود مصدقی مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان کهگیلیه و بوی رحمت این خبر رو تایید کرده، اما گفته که ما نمیتونیم این کارو بکنیم به دلیل اینکه کل حمل و نقل استان کهگیلیه و بوی رحمت دچار سکون خواهد شد و از کار خواهد افتاد.
یکی دیگه از مطالبی که شما بهش پرداختین در استان لرستان هست، آماری درباره مرگ 9 قلاده پلنگ ایرانی در این استان طی یک سال اخیر.
بله، آقای محسن بازگیر که مدیر کل محیط زیست استان لرستان هست اعلام کرده که در یک سال اخیر 9 قلاده پلنگ ایرانی در مناطق مختلف لرستان از جمله در علی گودرز، درود، پلختر، هومه‌های خرم‌آباد و سفیدکوه و علشتر کشته شدند. ایشون گفته که تمامی این پلنگ‌هایی که کشته شدند زیر 2 سال سن داشتن و پلنگ‌های جوان بودند. به هر حال مدیر کل محیط زیست استان لرستان خواستار اتخاذ تدابیر بیشتر برای حفظ پلنگ‌ها که رو به انقراض در ایران هستند شده.
بعد از آلودگی هوای تهران گویا در برخی شهرهای دیگه از جمله مشهد هم هوای سالمی نیست.
بله، امروز روزنامه شهرآرا که در مشهد منتشر میشه گزارشی منتشر کرده و نوشته که با وجود اون که استاندار خراسان رضوی طی یک ماه گذشته آلودگی هوای مشهد رو انکار میکرد، روز گذشته مدیر کل محیط زیست استان خراسان رضوی در جلسه شورای شهر حاضر شد و یک گزارشی ارائه کرد. بر اساس این گزارش در آذر ماه سال 89 29 روز هوای مشهد در شرایط هشدار و اضطرار بوده و تنها یک روز مردم مشهد از هوای سالمی برخوردار بودند و این در حالیه که استاندار خراسان رضوی به طور مداوم این آلودگی هوا رو تکذیب کرده.
در استان زنجان جمعیت 45 هزار نفری شهر ماهنشان خواهان تأسیس یک داروخانه در این شهر شده، یعنی داروخانه نبوده؟
این شهر با 45 هزار نفر جمعیت و فاصله 113 کیلومتری از مرکز استان زنجان، یعنی خود شهر زنجان، یک مرکز درمانی داره و یک داروخانه دولتی در داخل همونجا که بسیاری از داروها رو به گفته شهروندان این داروخانه نداره و مردم مجبور میشن بیش از 20 هزار تومان هزینه حمل و نقل بدن و خودشون رو به زنجان برسونن تا داروهای خودشون رو بگیرن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. گویا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میره تا رکوردی رو به نام خودش ثبت کنه. این رکورد اگر نه در عالم سیاست اما میتونه در عالم خرید و فروش اتومبیل ثبت بشه. پس از گذشت یک ماه از وعده وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر حراج بین المللی خودروی پژوی رئیس دولت دهم به منظور ساختن مسکن برای نیازمندان، سازمان بهزیستی به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام از افراد متقاضی کرده. روز یک شنبه احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد بیشترین مبلغ برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد تاکنون 1 میلیارد تومان بوده که از سوی کشورهای عربی پیشنهاد شده. بیشتر بشنویم از نیوشا بقراطی.
او ثابت کرده که همیشه میتواند مرد خبرساز روز باشد. او یک روز میتواند با انکار هولوکاست خبرساز شود، روز دیگر با خس و خاشاک نامیدن معترضان، روزی با ایستادن در قلب نیویورک و متهم کردن آمریکا به دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر و روزی هم با مزایده میلیاردی پژوی سفید رنگ 504ش. او کسی نیست جز محمود احمدی نژاد که این بار با پژوی مدل 33 سال پیشش بازگشته تا قلب سرخطهای خبری را نشانه رود. یک ماه پیش بود که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خبر از حراج قریب الوقوع خودروی پژوی رئیس جمهوری ایران داد. و اکنون سازمان بهزیستی ثبت نام از متقاضیان شرکت در حراج اتومبیل آقای احمدی نژاد را آغاز کرده است. وبسایت احمدی‌نژاد.com که مزایده آنلاین از طریق آن صورت می‌گیرد، نوشته است که درآمد حاصل از فروش این اتومبیل صرف احداث مسکن برای معلولان و مددجویان خواهد شد. این وبسایت که عکس‌هایی را از داخل و بدنه این پژوی سفید هم منتشر کرده، به 4 زبان فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه به مدت 1 ماه از متقاضیان در سرتاسر جهان ثبت نام خواهد کرد. البته حضور در حراج هم مجانی نیست. متقاضیان داخل کشور 50 هزار تومان و خارجی‌ها 50 یورو را در ابتدای کار باید برای ثبت نام هزینه کنند و پس از وصول پول قادر خواهند بود مبلغ پیشنهادی خود را برای به چنگ آوردن ماشین مرد خبرساز ارائه کنند. و گویا استقبال هم از همان ابتدا بد نبوده است. 1 میلیارد تومان در 24 ساعت اول. احمد اسفندیاری سرپرست سازمان بهزیستی ایران که سایت ثبت نام در این حراج خیریه را رونمایی کرده روز یکشنبه گفت بیشترین مبلغی که برای خرید خودروی آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده 1 میلیارد تومان بوده که به گفته او از طرف کشورهای عربی پیشنهاد شده است. اکنون رئیس جمهوری ایران با استارتی 1 میلیارد تومانی 1 ماه فرصت دارد تا شاید با پژوی مدل 1977 خود بتواند وارد کتاب رکورددارها شود. مسئله‌ای که با انعکاس گسترده‌اش از همین ابتدای کار هم چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
به پایان برنامه رسیدیم. درود بر شما، تا فردا.